أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظریه مرحوم آخوند در علیت علم اجمالی برای وجوب حرمت مخالفت و وجوب موافقت گفته شد و تمام شد. دو تا کلمه راجع به تتمه فرمایششون باقی مونده، دیروز یادمون رفت، غفلت کردیم. یک کلمه تصحیحیه، تصحیح بکنیم. ما در بیان نظریه مرحوم آخوند گفتیم علم اجمالی قابل ترخیص در اطراف نیست. با وجود علم اجمالی ترخیص در مخالفت معلوم الاجمال محال از نظر آخوند، چون لازم میاد مناقضه قطعیه او احتمالیه. و گفتیم تفصیل اینا رو مرحوم آخوند در بحث قطع فرموده، اینجا به اجمال بیان کرده. کلمه ای که تفصیلش لازمه اینه که این که لازم یاد از اذن در همه اطراف مناقضه قطعیه واضح است طبق نظر ایشان، اما لازم یاد مناقضه احتمالیه اینو با تفصیل داد. اگر ترخیص در بعض اطراف معین بدهد، یکی معین را گفت میتونی اینجا مخالفت کنی، اینجا لازم میاد اجتماع نقیزن احتمالا، شاید یا حرام باشه، پس شاید اجتماع نقیزن شده. و اما اگر فرمود و ترخیص داد در یکی غیر معین، اجتماع متناقضین قطعا، اون احتمالش مال ترخیص در معینه. اما اگر گفت یکی از اینها را به اجازه دادم، معناش اینه که اذن دادم، یعنی حتی همونی هم که حرامه اذن دادم، جمع متناقضین قطعیه دیگه، شبیه اونی که در کلام آغازی ها بیروز گفتیم. لذا تصحیح بفرمایید رو مبنای مرحوم آخوند، اگر مولا ترخیص بدهد در بعضی از اطراف، لازم میاد جمع متناقضین قطعا در دو فرض، احتمالا در یک فرض. خب این یک کلمه. کلمه دومی که شاید شنیده باشید یا در آینده بشنوید اینه که مرحوم آخوند از قائلین به ملازمه و عدم انفکاک است بین الاثرین. به همین بیانی که الان عرض کردیم، وقتی علت شد علم اجمالی هم برای حرمت مخالفت هم برای وجوب موافقت، پس حرمت و وجوبش معلولان لعلت ثالثه، همیشه معلولان لعلت ثالثه متلازمان هست. تلازم در دو جایه، یکی علت معلول، یکی معلولان لعلت. چون علت چون یکیه، پس هر رخم اون بود این هم هست، این واضح هست. مرحوم آخوند قائل است به تلازم بین الاثرین به همین بیان، و میگه محال انفکاک پیدا کنه حرمت مخالفت از وجوب موافقت، کل ما حرمت المخالفه وجبت الموافقه، و کل ما لم تجب الموافقه لم تحرم المخالفه. شاید شنیده باشید دیگه متن کفایه اینجا است به طور اجمال، که بین الاثرین تلازم است. مرحوم آخون قائل به عدم انفکاک بین الاثرین. وجهشم عرض کردیم، فرموده اگر تکلیف فعلی هم نمیشه هیچ کدام از اینها منتفی نمیشه، اگر انشائی هم هر دو منتفی هم. لملشو بیان کرد خودش، ولیکن خوب دقت بفرمایید، اونی که گفتم شاید شنیده باشید یا خواهید شنید، اینه که یه چیزی در باب علم اجمالی به نام توسط در فعلیت در مقابل توسط در تنجیز. توسط در تنجیز میاد داستانش در کلام مرحوم ناینی. فعلا میخوایم راجع به توسط در فعلیت بحث بکنیم. جوابی را که میشود بر مبنای آخونداد تنزلن سلم نامناقضه خواهد شد. دیروز گفتیم مناقضه نیست، سلم نامناقضه. ولیکن این که شما فرمودهی یا تکلیف فعلی من جمیع جهات است، ایبن ابدا در مخالفت امکان ندارد. یا انشائی فعلی من بعض جهات است، ایبن در همش امکان دارد. میگیم نه، یک وسطی هم داریم، توسط در فعلیت. ممکنه یه فرض سومی، ممکن است حکم فعلی باشد علی تقدیر، فعلی نباشد علی تقدیر. مولا بفرماید من تکلیف من میخوام اگر اونی را که تو انتخاب میکنی و من اذن داد غیر اون حرامه، من اذن میدم یکی از اینها را بخور. آخون میگه نمیشه اذن بدد، چون یا تکلیف فعلیه در هیچ کدام اذن ممکن است ممکن نیست، یا انشایی در هر دو، در یکی امکان نداره. میگیم چرا؟ با توسط در فعلیه امکان داره. یه شق سالسی و توسط در فعلیت. مولا بگوید من به یکی از اینا اذن میدهم که اگر همونی را که من اذن دادم همو حرام من باشد، خب اون حکم انشائی باشد، حکم در او انشائی باشد، مخالفت جایزه. و اما اگر اونی را که اذن دادم و شما انتخاب میکنی اون حرامه نباشد، حرام اون یکیه که انتخاب نمی کنی، حکم من و حالت خودش باقیه، خواست من باقیه، عیبی نداره. که برهان مرحوم آخوند رو بگیم سلمنا بین ترخیص و حکم فعلی تناقض سلمنا، ولی باید ما میتونیم از این تناقض جواب بدیم، بگیم به قول به توسط در فعلیت. بگیم اشاره میتواند اذن بدهد در بعضی به این نحو که اگر اون بعض منطبق شد برای حرامش اون فعلی نباشد، انشائی باشد تا مناقضه لازم نیاد، و اگر منطبق نشد بر حرامش حکم فعلی در اون طرف باقی بماند، عیبی نداره، مناقضه لازم نمیاد. با توسط در فعلیت مناقضه حل می شود در جایی که اذن در یکی به درا. این که مرحوم آخوند فرمود ملازم است یا تکلیف فعلی است، حرام است مخالفت، واجب است موافقت، بین دو ملازم است. یا انشائی است، حرام نیست مخالفت، واجب نیست موافقت، ملازم است. بگیم نه، ممکنه فعلی باشه علا تقدیرم، انشائی باشه علا تقدیرم، پس انفکاک بین این دوتا ممکنه. ممکنه در یک جای حرام باشد مخالفت، چون شما مخالفت کنی حکم فعلی رو زیر پا گذاشتی، حرام مخالفت قطعیه، ولی جایز ترک موافقت قطعیه، جایز بعض اطرافش مرتکب بشوی. آخر گفت مناقضه، میگیم نه مناقضه لازم نمیاد، چون اگر تطبیق کرد بر حرام، حرام میگیم اونجا انشائیه، تطبیق کرد بر غیر حرام میگیم در اون طرفیش فعلیه، مناقضه لازم نمیاد. به نحو شرط متأخر، الا اسمش هم نمیخواییم بیاریم، اینا دیگه قلمبه سلمبه بشه. پس اینی که مرحوم این کلمات آغازی ها هست، در آینده خواهید دید یه حرفی توسط در فعلیت، یعنی علا وسط، حد وسط فعلی باشد، علا تقدیرین فعلی نباشد، علا تقدیرین در مقابل اون دوتایی که آخون فرمود، گفت فعلی مطلقا انشائی مطلقا، این وسطی داریم توسط در فعلیت، فعلیس علا تقدیرین، انشائیس علا تقدیرین. پس میشه ما تلازم را منکر بشیم، دیگه علم اجمالی همه اطرافش ترخیص بردار نیست به خاطر اینکه مناقضه است، اما بعض اطرافش ترخیص بردار است به خاطر اینکه مناقضه نیست. رو مبنای مناقضه لو سلمنا، ما که گفتیم اصلا مناقضه نیست، هم اذن در همه ممکنه، هم اذن در بعضی. سلمنا مناقضه را، ما میتونیم مناقضه را با قول به حد وسط جواب بدیم. بله، میگه من خواستم پا برجاست، اگر ضرور، اگر انتخاب بکنی، اگر انتخاب بکنی اونی که خواست من نیست، حرام نیست. نه خودش میگه اگر، دیگه میگه اگر، میگه من یکی رو بهت اجازه میدم، یکی از اطراف علم اجمالی را غیر معین، یکی از اطراف در معین چم تصویر میشه، غیر معین مهمه، یکی را ما به شما اجازه میدیم. آخر میفرد یکی را اجازه داد مناقضه حاصل میشود، میگیم نه مناقضه قطعیه حاصل میشه، میگیم نه مناقضه قطعیه حاصل نمیشه. میگه یکی را به اجازه میدم که اگر او رو تطبیق کردی بر او حرام واقعی، من او حرام رو دیگه نمیخوام، مناقضه رفت شد دیگه. نه جواب آخون داریم، داریم صحبت کنیم. آخون میگه بین و حرمت مخالفت و وجوب موافقت ملازم است، چون یا حکم فعلیه او حرام و واجب، یا حکم انشائیه نه او حرام نه او واجب. میگه آقا یک شق ثالثی هم میشه که یکیش حرام بشه یکی واجب نشه، شما میگه یا فعلیه هر دو اثر باره، یا انشائیه هیچ اثر بار نیست. میگیم نه میشه فعلی باشه علا تقدیرن، انشائی باشه علا تقدیرن، اثر بار بشود علا تقدیرن، دور تقدیرن. خب فعلیت معلقه دسته، ما بس ثبوتی به امکان داره. جواب آخون داریم میدیم، آخون میگه آقا امکان نداره در این که ترخیص بدهد و در هر دو ترخیص ندهد،
یعنی در مرحله
حرام باشه مخالفت، واجب نباشه موافقت، تفکیس میگه معاله. نه چرا؟ میگه اجازه میده، میگه یکیشه بخور، اگر اون یکی هم حرامه بود من از حرام حرام حرمت دست برداشتم، اگر اون حرامه نبود، حرام در یکی هست، من هنوز خواستم باقی. چه میداره؟
من هم
امکان ترخیص رو باید
امکان در هر
امکان داره در یکی ترخیص بده. نه اصلا
برای اینکه متطابق نشه ارشایی میشه همین که امکان ترخیص
نه دیگه. مثلا ما بحثمون الان در امکان ترخیص
اون میگفت در جای امکان ترخیص هست که ارشایی نبود.
نه اصلا بحث ما داره گذشت، بحث در این ملازمه یه مرحوم آخر میگه بین الاثر ملازمه یه یا حکم فعلیه، هر دو اثر معلولن اینم علت تامه یه، یا حکم انشاییه هیچ کدوم از دو اثر بار نیست. ملازمه را بحث ما در ملازمه بین الاثرینه، قبول کردیم مناقضه آخر را، ترخیص مناقضه داره، اما آیا بین الاثرین تلازم است یا نه؟ میگیم نه، میشه که بگیم بین الاثرین تلازم نیست.
در دوتا خب یک از نمیتونه بده چون مناقضه قطعیه.
آره
احد مای غیر مای رو فرمونه کنم مناقضه قطعیه،
مناقضه قطعیه، بله مناقضه قطعیت اگر حکم فعلی باشه دیگه، اگر در اون اگر حکم فعلی باشه از فعلیت حکم در یک فرد دست برمی داره تا مناقضه لازم
در احد مای غیر مای مناقضه قطعش به لحاظ اطلاقشه.
بله دیگه، این که مناقضه قطعیه هست در هر دور نمیتونه دست برداره، مناقضه هستی قابل چی نیست، اما در موافقت احتمالیه چرا میتونه مناقضه را کاری بکنه مناقضه محقق نشود، ترخیص بدهد در یه طرف، هر طرف انتخاب کردی مرخصی و اگر حکم در اون بود من نمیخواست ندارم انشایی حکم من چه ای بیداره خواب احتیاطا میخواستیم نگیمی مطلب را چون یه خورده پیش داره، حالا یکم تعمل بفرمه داری پنجشنبه جمعه طول میشه. مرحوم آغازی ها رسیده بودیم به فرمایش مرحوم آغازی ها، مرحوم آغازی ها از اون کسانیه که خیلی به علیت پافشاری داره و شفافتر از آخو صحبت کرده، فرموده علم اجمالی ردن به ناهینی، علم اجمالی علت است هم برای حرمت مخالفت و هم برای وجوب موافقت. دیروز کلامشو بیان کردیم، عرض کردیم فرمایشاتیشون سه قسمت داره. قسمت اول وجه و دلیلش، گفت دلیل ما اینه که اذن در جمیع الاطراف، اذن در بعض الاطراف، این اذن در معصیت، اذن در معصیت قبیحه، قبیح از مولا صادر نمی شود، پس در اطراف علم اجمالی اذن محاله، اذن در مخالفت، چه مخالفت قطعیه چه احتمالیه. یه فرمایشش که دیروز گفتیم، فرمایش دومش اینه که به عنوان شاهد آورده، فرموده شاهدش هم اینه که عقلا در ارتکازشون فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نمیابند، همانطور که در علم تفصیلی اذن را قبیح می دانم، اذن در مخالفت را، من علم تفصیلی دارم این شراب صغرا، علم تفصیلی دارم حرام کبرا، بعضی ها بگه که می تونی بخوری، همانطور که اذن در مخالفت را در علم تفصیلی محال می دانم قبیح می دانم صدورش را از مولا، در علم اجمالی هم در ارتکازشون همینه، اجمالی و تفصیلی فرق نمی کنه، می دانی این شراب حرام قبیح دیگه می تونی هم بخوری و حرام کرده، از حرمت دست بر نداشته اشتباه نکنید، بحث ما در علم اجمالی، علم به حکم فعلیه، از فعلیت دست بر نداشتن، حرام است این فعل، حرام کردن در تو این شرب را، نباید بخوری، کراهت دارم، باز میگه میتونی بخوری. این اذن در معصیت خودش هست. فرموده اگر همین دو تا شدن، یا این شرابه یا اون شرابه، اینجا مگر بگوید که میتونی بخوری، همون قبح در ارتکاز هست. فرقی بین یکی و دوتا نیست. اینجا مگر بفرماد دوتا چا میتونی بخوری، اینم قبیح هست. اذن در معصیت اینجا هست. لا فرق فی ارتکاز العقلا بین علم تفصیلی و علم اجمالی. بعد یه نقض مرحله سوم، حرف سومش هم یه نقضی هم آورده، و اون نقض اینه که فرموده اگر علم اجمالی علت تام نباشد، لازمش اینه، لازمش اینه شما اگر یه عملی رو انجام دادی، بعد از عمل شک کردی عمل صحیحه یا صحیح نیست، قاعده فراغ هم جاری نشد. حالا اول قاعده فراغ جاری نشد، اینجا اگر بگویی اذن در معصیت عیبی ندارد، لازمش اینه که در اینجور موارد بگویی تکرار عمل لازم نیست. شارع مقدس فرموده رفع ما لا یعلمون. اگر بنا باشه اذن در معصیت در اطراف علم اجمالی قبیح نباشد، جایز باشد، باید نقض کرده. در علم تفصیلی هم باید اذن در معصیت جایز باشد. شما باید بگویی نمازی خوندی، بعد از نماز شک داری نماز صحیح یا نه، قاعده فراغ جاری نیست. فرض کنید دیدید دیگه در بحث قاعده فراغ شرط و شروط داره، در بعضی از جاها شک بعد از عمله ولی قاعده فراغ جاری نیست. خب الان شما شک داری که آیا تکلیف مولا رو امتثال کردی یا نه، شما باید اینجا بگی رفع ما لا یعلمون، باید تمسک کنی به رفع ما لا یعلمون و بگی که دیگه لازم نیست تکرار عمل، چون اذن در معصیت که عیبی نداری، فوقش میگه اذن در معصیت. اگر اذن در اطراف علم اجمالی جایز باشد، نقض کرده. اگر اذن در اطراف علم اجمالی ممکن باشد، اذن در مخالفت تکلیفی که یقین داشتی ولی شک داری در امتثالش، باید اون هم ممکن باشد. و حالا که هیچ کس در این جور نمازی نمیگه که راحت هستی، همزم تکرارش کن، الاشتغال الیقینی استلزم فراغ یقینی. عرض کردیم که قاعده فراغ جاری نشود. چرا؟ باز خوب دقت بفرمایید، بحثای علم اجمالی بحثای دقیقیه. خود مرحوم آغازی ها قبول کرده که اگر شما شک داشتی در امتثال عمل، در تمامیت و نقص عمل، قاعده فراغ مانعی نداره. مثلا شعاره قاعده فراغ این جنگ کرده، گفته مانعی نداره. اینا یه بحثی دارن، یه مطلبی دارن علیتی ها، و آن اینه که اینها میگوین ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی امکان ندارد، الا یک الای میارد، الا به جعل البدل، بگه به جعل بدل عیبی ندارد. فراغ را میگویند مجرد ترخیص نیست. قاعده فراغ مثل رفع ما لا یعلمون نیست، مثل کل شیء لک حلال نیست، اون هم مجرد ترخیص هست، مجرد در مخالفت هست. قاعده فراغ جعل بدل هست، میگه که بلا قدرته هست، شک کردی بگو که تجاوز فراغ پیشنه یکی هست. فنز کماهو که در قاعده فراغ هست میگن معناش اینه، همونی را که آوردی او را من بدل از بدل از اون واجب معلوم قبول کردم. فنز کماهو یا بلا قدرکاته در قاعده تجاوز، در قاعده فراغ میگن مفاد جعل بدل، جعل بدل ایمی نداره. شما یقین داری یکی از این دو کاسه نجسه، شارع نمیتونه اذن بده از یکی بخور، اما میتونه بگه یکی از اینها را من بدل اون حرام واقعی قرار دادم، گفته عیبی نداره. علیتی ها مجرد اذن را محال میدانن، اما اذن همراه جعل بدل را میگن ممکنه. فارسی ترش علیتی ها میگن آقا مولا وقتی شیء را حرام کرد که فرض ماست، نمیتونه بیه که مجازی مخالفت کنی، این محاله، و اما میتونه بیه که یکیشو من امتثال قبول دارم. جعل بدل ممکن، ترخیص محال. انصاف یه فرق هم داره دیگه. این که بفرماید هنوز حرام من هست ولی میتونی مخالفت کنی، میگه یه از در معصیت هست، حرام من هست، من این را که آوردی بدل اون حرامم قبول دارم، ممکنه همه آبه باشه ترک کردی ولی من قبول دارم، گفته جعل بدل عیبی نداره. ترخیص در بعض اطراف، ترخیص در مخالفت معاله، اما جعل بدل ولی همراه با ترخیص هم هست دیگه. وقتی میگه من این یکی رو بدل از واقع قبول دارم، یعنی مرخص اونی که ترک کنی، گفته عیب نداره. ترخیص مع جعل بدل نقطهش لمش، ترخیص مع جعل البدل اذن در معصیت نیست، در معصیت چه اذن ندادم، نگفت مجاز من رو معصیت کنی، میگه اونی را که اون مقداری را که ترک میکنی یا اون مقداری که میاری من او را بدل واجبم قبول کردم، اطاعت شد دیگه. نه، علت برای چیه؟ میگه مرحوم آغازی ها میگه علم اجمالی بالاتر از علم، اینا همه علیت همه قبول دارن، میگن علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. در علم تفصیلی اذن در مخالفت قبیحه، اذن در معصیت هست، گفته نماز بخون، بعدا گفته میتونی ترکش کنی، اذن در معصیت هست. اما میتونه دیگه نماز بخون، این نمازی را که خوندی شاید اون واجب من نباشه، بدل او قبول کردم، عیبی نداره که، جعل بدل عیبی نداره. الانم اجازه میده در مخالفت احتمالی ها، اذن میده در مخالفت احتمالی، شاید این نمازم ناقص باشه، اذن در مخالفت احتمالی میده. اذن در مخالفت احتمالی با جعل بدل ممکنه. همین در محل بحث ما در نه در جعل، اون محقق اصفهانی میفرمود در همین مثال ما بفرماید نماز بخوان با این اجزا و شرایط، بعد نمازی را شما خوندی شک داری که امتثال هست یا یا نیست. آغازی ها میگه مولا نمیتونه دیگه مرخصی ترکش کنی، این عرض در معصیت معصیت هم مرخصی ترک کنی معناش اینه اگر ما نماز درست نخوندی میتونی ترک کنی، عرض در معصیت هم. اما همین مولا بگوید این نمازی را که نمیدونی ناقصه یا کامل، من میگه کامل قبول کردم، جعل بدن یا عیبی ندارم. فرموده علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی که نیست، در علم تفصیلی اذن در مخالفت احتمالی ممکن است با جعل بدل، در علم اجمالی به طریق اولا جایز است و ممکن است. مولا می تواند با جعل بدل در بعض از اطراف اذن بدهد در مخالفت علم اجمالی در بعض دیگر. این مثال را دوباره تکرارش میکنیم. یکی از این دوتا شراب خمر علم اجمالی دارم حرامه، شارع نمیتونه بگه یکیش مجازی، نمیتونه بگه اذن در معصیته، ولی میتونه بگه که یکیشه که تر کردی او را من بدله همون حرام قبول کردم، پس دیگری به مجازی عیبی نداره. علیتی ها مجرد ترخیص را در بعض از اطراف محال می دانن، اما ترخیص همراه جعل بدل را ممکن می دانن. این فرمایش مرحوم آغازی ها در محل کلام، لیکن این فرمایش در هر سه مرحلش ناتمام است. اما مرحله اولا که مرحله مهم میشه، مرحله اولا بود، چند جا مرحوم آغازی ها این مطلب رو تکرار کرده، اذن در بعض اطراف علم اجمالی از این اضافه میکنیم، اذن در اطراف بعض در اطراف علم اجمالی کلن او بعضاً بلا جعل البدل محاله، اذن در بعضاً بلا جعل البدل محالان. چرا؟ چون اذن در معصیت فرموده. دلیل آغازیان این اذن در معصیت هست، اذن در معصیت محاله. جوابش این که شما می فرمایید اذن در معصیت است، میگیم نه، اذن در معصیت بودن وقتی که مولا اذن نداده، وقتی که اذن میدهد خود این اذن در معصیت بودن خارجش میکنه. وقتی مولا نگوید اذن دادم، بله الان مخالفت شما معصیت هست. اما وقتی اذن داد گفت آقا اگرم امتثال نکردی مشکلی نداری، همین اذنش مخرج از این عنوان با اذنش از معصیت بودن خارج می شود. مشابهش در جای دیگه هست. مثلا شما نماز به نماز به قصد امر قدرت نداری، بدون امر به نماز به قصد امر قدرت نداری، بدون امر امر می کند، شما قبل از امر قدرت نداشتی، امر می کند، به خود همین امر قادر می شوید، عیبی نداره. به نفس امر کردن قدرت پیدا می کنی، به نماز به قصد امر، عیبی نداره. اینجا من همین جوریه، عکس مطلبه، عمل معصیت با اذن در مخالفت دادن از معصیت بودن خارج می شود. چرا نمیتونم؟ من نمیتونم اذن بدم چون اذن در معصیت جواب با اذن من از معصیت بودن میفته، پس عیبی نداره دیگه. وقتی با اذن من عمل شما از معصیت بودن خارج میشود، پس اذن من اذن در معصیت نیست. لولا اذن معصیت به اذن از معصیت بودن خارج میشود. ببینید کسی فرمود، مولا فرمود آب بیار. بعد دیدی بنده خدا میخواد از زیر لحاف بیاد بیرون و بره مثلا یکم زحمت داره، ببینه اونم اعلان میکنه که خیلی آمادگی بره امتثال نداره. الان مخالفت بکنه از این معصیت هم قبیح هم، ولی اگر خودش گفت حالا امتثالم نکردی امر ما را امتثال نکردی لغوم نیست. چرا؟ امر ما هست که اگر خواستی بسیم انتخاب کنی بتونی انتخاب کنی دیگه. ان الاحکام الشرعیه التابون به الاحکام العقلیه، برای که بتونی مثلا انتخاب بکنی اجر ببری به مصالح برسی، من امرم را الغا نکردم. الانم خالفت کردی نیاوردی مهم نیست، ما چوبت نمیزنیم. اذن در مخالفت میدن با بعد از این که اذن داد خودش گفت نیاوردی از من دیگه معصیتی سر نزده. قرام معصیت این است که اذن ندهد، معل اذن معصیت از معصیت بودن خارج میشود. پس اینی که مرحوم آغازی ها فرمود مولا نمیتونه در همه اطراف یا در بعض از اطراف اذن بدهد، اذن در مخالفت، چون اذن در مخالفت چه اذن معصیت هست، جوابش اینه که به خود اذن معصیت منتفی میشود. مناقنه حرف مرحوم آغازی ها اذن در معصیت هم مناقضه هم مسلک مرحوم آخونده در بعض عبارات شما آورده مناقضه از همین باب، مناقضه از این باب، هم میگی موافقت کن هم یاد اذن در معصیت میدم. مناقضه نبینه، نه مناقضه نه بین حرمت و حکم واقعی و ظاهری که آخون میگفا تعبیر معورده مناقضه یه، هم میگی موافقت کن هم اجازه در معصیت میدی، با هم سازگاری نداره. گالم میگه مناقضه را تعبیر کرده، ولی اصل فرمایش مرحوم آغازی همینه، اذن در بعضی از اطراف اذن در معصیت است، اذن در معصیت قبیح است، پس محال از شارع اذن بدهد در بعض از اطراف علم
نیست. بله؟ متعلق شده. بله قبیه این چون
معصیت که موضوع خوبه عقلیه اونیه که معصیت بار سنگینی داره. معصیت غیر از مخالفته، معصیت یعنی اونی که استحقاق عقوبت داره، معصیت غیر از مخالفت. مخالفت در شبهات بدویه ممکنه مخالف واقع عمل کنید، ولی معصیت نیست. این را در باب مسافر هم گفتن اذن در مخالفت که عیبی نداره، در شبهات بدویه قبول داره آغازی اذن در مخالفت دادم اولا، در شبهات بدویه اذن دادم اولا اذن در مخالفت هم هست، عیبی نداره که اذن میده شبه بدویه بخور مجازی ولو در واقع حرام هم باشه، اذن در مخالفت عیبی نداره. اذن در معصیت مولا میگه قبیح، نه در مجرد مخالفت. خوب بود حالا ایشون یادآوری کردن را زن تفکیک بکنید. اذن در مخالفت لا مانع منها، اذن در معصیت، معصیت مخالفت عن عمده نه، یه بار سنگینتری داره. معصیت ظلم به مولایه، معصیت نمیشه معصیت باشه استحقاق عقوبت نباشه، ولی میشه مخالفت باشه استحقاق عقوبت نباشه. اینه که بابا این از واضحات هم در شبهات بدویه مخالفت هست، استقاق عقوبت نیست. حالا خب ببینیم، حالا
در
این فرمایش معروف آغازی ها میفرماد اذن در بعض اطراف روش تأمل بفرماد کلمات آغازی ها نگاه کنید، معروف آسف محمد باقر هم اینجا تعلیقای داره، نگاه کنید اذن مولا در بعض اطراف علم اجمالی آیا اذن در معصیت هست یا نیست، مسئله بنده برای بیانی که عرض کرده. و اما دوم تمامش میکنم، مرحله دوم کلام آغازی دوباره باید بر نگردیم. مرحله دوم کلام آغازی ها که فرمود فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست در این مناقضه، نه میگیم چرا فرقه در تفصیلی سلم، نه در علم تفصیلی اذن بدهد این مناقضه یه هم میگیم میخوام هم بگی که ما میتونی مخالفت بکنی، ابن در معصیت هست ابن نداره سلم نا، ولی در علم اجمالی به قول مرحوم آخون مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست همراه با جهل علم اجمالی. در علم اجمالی بیاد اذن بدهد در مخالفت، نه خیلی پیش عقلا قبعش واضح نیست، چون حالا که مجمل شدن مردد به این تا شده عیبی نداره دیگه، این کارا رو نمی کنن اقلا، قبول دارن. ولی اگر یه مولای آمد جور گفت، یه مولای آمد گفت بدانی علم تفسیری داری شراب نخور، ولی همی که مردد به این تا شد عیبی نداره، خوردی خوردی، اینا اینجور نیست که در اولی نمیتونه بگه همون که علم تفصیلی برای شرابه هم حرام هم هست میتونی بخوری، اون گفتنی نیست. اما در علم اجمالی چون همراه اجمال هم مرتبه حکم ظاهری محفوظه، نه منا اینجا اون اذن در معصیت، اون قبحی را که آغازی ها میگه، اون مناقضه را که میگه اینجا واضح نیست، قیاس علم اجمالی به علم تفصیلی نادرست. و اما سومی، مرحله سوم یه نقضی میکنن، نقضش بینه که لازمش اینه که بله در جایی که بعد از عمل شک بکنید باید بگید اونجا رفعم آلا یعلمون جاریه. اولا میگیم که ما در اونجا حدیث رفع را جاری نمیدانیم تا شما نقض بکنی به ما، از این باب بیه وجه آخری میگیم اونجا شارع مقدس ترخیص نکرده. و اون وجه دیگر چیز حکم عقل الاشتغال الیقینی السلب فراغ یقینی، میگن هر کجا شک در مقام امتصال بود عقل حکم به احتیاط میکنه، اونجا ما حدیث رفع را منع میکنیم به خاطر قاعده اشتغال اولا. ثانیا شما بگو قاعده اشتغال قبول نداریم، میگیم چه عیبی داره این نقض مرحوم آغازی ها وارد نیست، چه عیبی داره، چه فرق بین قاعده فراغ و حدیث رفع؟ این که قاعده فراغ جعل بدل، حدیث رفع جعل بدل نیست، اینا تو ذهن ما این ربطی به شریعت نداره. قاعده فراغ میگه فمزه بگذر، نمیخواد دیگه دوباره تکرارش بکنی. رفع مولا یعلمون هم شد دارم هنوز تکلیف باقیه یا نه، رفع مولا یعلمون هم میگه تکلیف مرتفع، استصحاب هم جاری ندانیم در بقا تکلیف ها. اگر استصحاب را در بقا تکلیف جاری نداریم چه عیبی داره که خب رفع اینجا جاری شده باشه. این که ایشان فرموده لازمه امکان ترخیص این است که در اون مسئله قائل به حدیث رفع بشدید، میگیم اولا قائل نمیشیم به خاطر قاعده اشتغال، ثانیا قائل شدن چه محضور نداره، چه عیبی داره، با بگیم ترخیص شارع در موارد جعل عیبی نداره، یکی از موارد جهل هم همینه. امر را انجام دادیم، جاهلیم که آیا امر شارع باقیه و باقی نیست. رفع ماله الان دیگه باقی نباشه، چه عیبی داره؟ این که ما الان هنوز نفهمیدیم این که علیتیا دیدن بعضی جا اصل مرخص جاریه، چسبیدن به جعل بدل، تفسیرش کردن به جعل بدل، ما الان نفهمیدیم چه فرق بین جعل بدل بکند یا این که ترخیص در مخالفت بدهد. این مسئله تتمه دارد، داستان جعل بدل و مجرد ترخیص تتمه دارد. انشاءالله روز شنبه به شرط حیات و توفیق برسد.